4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. مارک زوکربرگ و همسرش 3 میلیارد دلار برای مبارزه با بیماری‌های مختلف اهدا می‌کنند. دولت افغانستان و گروه مسلح حزب اسلامی توافقنامه صلح امضا کردند. نخست وزیر پاکستان می‌گوید شرایط هند برای مذاکره غیر قابل قبول است. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. بنیانگذار فیسبوک و همسرش اعلام کردند طی یک دهه آینده 3 میلیارد دلار برای مبارزه با بیماری‌های مختلف و کشف راه درمان آنها اهدا خواهند کرد. مارک زوکربرگ و پریسیلیا جان سال گذشته اعلام کرده بودند 45 میلیارد دلار از سهم خود در فیسبوک را برای پیشرفت پتانسیل انسان و اشاعه برابری خواهند بخشید، اما به صورت مشخص به راه‌های هزینه کردن در این زمینه اشاره نکرده بودند و از همین رو مورد انتقاد قرار گرفتند. حال آنها با اعلام این مطلب در روز چهارشنبه گفتند در صدد یافتن درمان برای همه بیماری ها هستند یا می خواهند حداقل به محققان کمک کنند تا راه های کنترل بیماری های کشنده را بیابند. اولین سرمایه گذاری در این زمینه قرار است برای ایجاد یک مرکز تحقیقاتی در سان فرانسیسکو با ارزش 600 میلیون دلار انجام شود. دولت افغانستان و گروه مسلح حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار توافقنامه صلح امضا کردند. این توافق در جریان مراسمی در شورای عالی صلح در کابل به امضا رسید و پس از آن که به صورت رسمی توسط اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان و گلبدین حکمتیار امضا شود، اجرایی خواهد شد. بنابر گزارش رسانه‌های افغانستان، این توافقنامه صلح اجازه عفو گلبدین حکمتیار به خاطر جرائم گذشته‌اش را می‌دهد و موجب آزادی اعضای حزب وی از زندان خواهد شد. دولت افغانستان همچنین متعهد شده است که برای رفع تحریمات بین‌المللی علیه حکمتیار تلاش کند. مذاکرات برای دستیابی به این توافقنامه در چند ماه گذشته در جریان بود و برخی در دولت افغانستان بیم داشتند که این توافقنامه به بازگرداندن یکی از افراطی‌ترین گروه‌های مسلح افغانستان به صحنه سیاسی کشور بیانجامد. محمد نواز شریف نخست وزیر پاکستان روز چهارشنبه شرایط هند برای مذاکره دو جانبه را غیر قابل قبول خواند. وی در جریان سخنرانی در مجمع عمومی ملل متحد به جامعه بین المللی هشدار داد که اگر به گفته او خطرات تنش بین هند و پاکستان را در نظر نگیرند مرتکب اشتباه می شوند. نخست وزیر پاکستان در این حال از برخورد نیروهای هند با معترضان کشمیری به شدت انتقاد کرد و خواستار تحقیقات مستقل در این زمینه شد. کشمیر از حدود 70 سال پیش که حاکمیت بریتانیا در آن منطقه به پایان رسید، یک منطقه مورد مناقشه بین هند و پاکستان به شمار می رود. تنش و درگیری بین هند و پاکستان که هر دو دارای بمب اتمی هستند، پس از آن شدت گرفت که در ماه‌های گذشته نیروهای امنیتی هند یکی از فرماندهان شورشیان کشمیر را کشتند. اعتراضات به دنبال این واقعه تاکنون دست کم 80 کشته بر جای گذارده است. هند پاکستان را به حمایت از جدایی طلبان کشمیری در هند متهم می کند. به دنبال حمله به کاروان امدادرسانی در سوریه که آمریکا و روسیه یکدیگر را مسئولش می دانند، تنش‌ها میان دو کشور به اوج رسیده است. همزمان مسکو و واشنگتن ابراز اطمینان کردند جایگزینی برای توافق اخیر میان دو کشور برای احیای آتش‌بس در سوریه و سرگیری مذاکرات برای صلح در آن کشور وجود ندارد. آنا رایسکایا.
جان کری و سرگی لاوروف وزیران خارجه آمریکا و روسیه بار دیگر با محوریت سوریه دیدار و گفتگو کردند. لاوروف به خبرنگاران گفت رویدادهای اخیر احتمال اجرای موافقیت میز توافق مسکو و واشنگتن برای برقراری صلح در سوریه را کاهش داده، اما راهی جز اجرای این توافق وجود ندارد. وزیران خارجه آمریکا و روسیه دو هفته پیش به توافق دست یافتند که بر اساس آن قرار بود در سوریه آتش بس اعلام شود و چنانچه این آتش بس یک هفته دوام آورد، روسیه و آمریکا برای نابودی گروه‌های تروریستی در سوریه عملیات مشترک آغاز خواهند کرد. این آتش بس شکننده در ابتدا عمدتاً رعایت می شد، اما حمله نیروهای ائتلاف به موازه ارتش سوریه در دیر الزور که به گفته پنتاگون غیر عمدی بود و سپس حمله به کاروان کمک رسانی سازمان ملل در حوالی حلب، اختلاف حامیان مسکو و واشنگتن را دوچندان کرده. یک شنبه ارتش سوریه از پایان آتش بس خبر داد. روسیه نیز تمدید آتش بس را بی‌معنا خوانده. در این حال پنجشنبه ستاد روسیه نظارت بر آتش بس در حمیمیم اعلام کرد که 647 شهر و روستا در سوریه از آمادگی خود برای تمدید آتش بس خبر دادند. چهارشنبه جان کری وزیر خارجه آمریکا طی نشست شورای امنیت خواستار ایجاد منطقه پرواز ممنوع در شمال سوریه به منظور تثبیت آتش بس و رساندن کمک‌های بشردوستانه شد. اما وزارت خارجه روسیه این طرح را غیر قابل اجرا خواند و حسن روحانی رئیس جمهور ایران ایجاد منطقه پرواز ممنوع را قطعاً به نفع تروریست‌ها دانست و با آن مخالفت کرد. میخائیل تولسکی کارشناس مسائل بین الملل میگوید بحران سوریه روز به روز پیچیده تر می شود.
Мы стоим перед ожидаемой эскалацией конфликта. И все упирается в позицию администрации.
ما در آستانه تحولات اساسی در این بحران هستیم و البته این تحولات عمدتاً مربوط به تصمیمات دولت اوباما است. زیرا تصمیم پوتین قطعی است و در حال افزایش مداخله نظامی خود در سوریه است. اما اوباما در دوراهی دشواری قرار گرفته. اگر همچون 3 سال پیش بخواهد از خطوط قرمز خود عقب نشینی کند و در ظاهر به همکاری با روسیه تن دهد، بعید نیست کشورهای سنی منطقه زمام امور را در دست گیرند و در این صورت اوج رویارویی سنی شیعه در خاورمیانه و تقویت تروریسم آینده ماست. اگر آمریکا تصمیم بگیرد برخلاف تمایل روسیه به اقدامات قاطعانه ای دست بزند، تنش ها میان مسکو و واشنگتن ممکن است وارد قلمرو بسیار خطر ناکی شود. اما هرچه بیشتر در تصمیم گیری پیرامون سوریه تعلل شود، چالش هایی که این بحران برای جامعه جهانی به وجود می آورد بیشتر خواهد شد. در نقطه عطف هستیم و تا چند روز دیگر مشخص می شود تحولات به چه سمتی پیش خواهد رفت.
آمریکا و روسیه در حال برای نجات توافق همکاری در سوریه تلاش میکنند که در چند روز گذشته جنگ لفظی میان دو کشور به اوج رسیده. واشنگتن صراحتاً مسکو را مسئول حمله به کاروان امدادرسانی دانست. مسکو بر رد این اتهامات در ابتدا اعلام کرده بود کامیون ها هنگام حمله شورشیان مورد حمایت آمریکا دچار حریق شدند و اکنون میگوید در زمان حمله در این ناحیه یک پهپاد آمریکایی رصد کردند. روسلان گیریف تحلیلگر سیاسی میگوید جدال لفظی مسکو و واشنگتن نتوانی نهادهای بین المللی را آشکار میکند.
اگر سرنگونی 2 سال پیش بوئینگ مالزیایی بر فراز اوکراین را به یاد آوریم، میبینیم رویکرد روسیه ثابت و تکراری است. انکار و اتهام. و این رویکرد غیرعادی نیست، زیرا طرف مسئول اغلب میخواهد بار مسئولیت را بر دوش دیگری بگذارد. اما مسئله این است که نه تنها آمریکا که سازمان ملل اجازه می‌دهد این رویکرد بدون مجازات دنبال و تمام جنایت‌ها پس از 1-2 روز جدال به فراموشی سپرده شود.
پنجشنبه ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه به شبکه 1 تلویزیون این کشور گفت راه حل ساده برای بحران سوریه وجود دارد. جداسازی اپوزیسیون از تروریست‌ها و در کنار این روند از سرگیری مذاکرات. همان روز سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه به خبرنگاران گفت راه ساده برای این بحران وجود ندارد. دست کم تا زمانی که آمریکا و سایر حامیان اپوزیسیون آنها را متقاعد نکنند که ادامه جنگ برای سرنگونی اسد بی‌معناست. آن نرایسکه، رادیو فردا.
وزارت اقتصاد آلمان اعلام کرده زیگمار گابریل معاون آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به زودی راهی تهران می‌گردد. جزئیات این سفر گرچه اعلام نشده ولی گفته می‌شود وی در دیدار 3 روزه خود احتمالاً از حسن روحانی برای سفر به آلمان دعوت خواهد کرد. به دنبال 2 سفر رئیس جمهوری اسلامی به ایتالیا و فرانسه، آنگلا مرکل مخالف دیدار حسن روحانی از آلمان بود ولی از قرار معلوم او هم گویا موافقت کرده تا وی به برلین سفر کند. همکارمون شهرام میریان در آلمان.
پس از گذشت 5 روز از توافق کشورهای 5+1 با ایران در تیر ماه سال پیش در شهر وین، زیگمار گابریل، وزیر اقتصاد و معاون صدر اعظم آلمان، اولین سیاستمدار بلندپایه یک کشور غربی بود که همراه با یک هیئت 70 نفره اقتصادی راهی تهران شد. به دنبال لغو اکثر تحریم‌ها نیز قرار بود 13 اردیبهشت ماه امسال زیگمار گابریل این بار در رأس یک هیئت 150 نفره از نمایندگان شرکت‌های آلمانی به ایران سفر کند که این دیدار به خاطر بیماری او انجام نشد. حال روزنامه تاگس اشپیگل در گزارشی با عنوان اول مسکو و بعد تهران خبر داده معاون صدر اعظم آلمان پس از دیدار کنونی خود از روسیه از 11 تا 13 مهر ماه جاری عازم ایران می شود. بر این سفر سخنگوی وزارت اقتصاد آلمان هم مهر تایید زده، ولی درباره جزئیات آن از جمله زیگمار گابریل در سفر به تهران با چه مقام‌ها و درباره چه مسائلی دیدار و گفتگو خواهد کرد چیزی نگفته. از آنجا که به نوشته تاگس اشپیگل حکومت ایران چند دهه است از گروه‌های تروریستی حمایت می‌کند و آشکارا اسرائیل را به نابودی تهدید می‌کند، دیدار پیش روی زیگمار گابریل وزیر اقتصاد و معاون صدر اعظم آلمان از ایران مورد انتقاد احزاب حاکم دموکرات و سوسیال مسیحی قرار گرفته. در این میان رودریش کیز وتر نماینده و عضو برجسته کمیسیون سیاست خارجی بوندساگ مجلس آلمان گفتگوی رو در رو با مقام‌های بلندپایه ایرانی را عملی درست و ضروری خوانده، ولی همزمان تأکید کرده گابریل در سفر به ایران نباید مسائل مورد اختلاف را از دستور مذاکرات خود حذف کند. حق موجودیت اسرائیل به گفته این نماینده مجلس هسته اصلی سیاست خاورمیانه‌ای آلمان را تشکیل می‌دهد. از طرفی دیدار 2 هفته پیش محمود علوی وزیر اطلاعات ایران از برلین که گفته می‌شود به خاطر زمینه‌سازی و تدارک سفر احتمالی حسن روحانی صورت گرفت، و همچنین این گفته عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی که رئیس جمهور ایران در اوائل ماه اکتبر از برلین دیدن می‌کند، به این گمان زنی قوت بخشیده که یکی از هدف‌های اصلی دیدار زیگمار گابریل معاون صدر اعظم آلمان از تهران دعوت از حسن روحانی برای سفر به آلمان است. شهرام میریان، رادیو فردا.
در جام جهانی فوتسال در کولومبیا ملی پوشان ایران کاری کردند کارستان، کاری جهانی در خود جام جهانی. همکارمان فریبرز غریب.
پیروزی تیم ملی فوتسال ایران مقابل برزیل در مرحله 1/8 نهایی جام جهانی 2016 کولومبیا که بامداد امروز رقم خورد در صدر اخبار ورزشی این کشور قرار دارد. سالونی بازان ملی پوش ایران که با نتایج نچندان درخشان در دور گروهی 1 برد، 1 باخت و 1 تساوی به عنوان تیم سوم به این مرحله رسیده بودند، بامداد امروز مقابل برزیل شاهکار کردند و بعد از تساوی 4-4 در پایان وقت قانونی در ضربات پنالتی 3-2 پیروز شدند و به 1/4 نهایی صعود کردند. تیم ملی فوتبال سالونی ایران با کسب این پیروزی درخشان طلسم 20 ساله نبردن برزیل را شکست و برای اولین بار مقابل این تیم به برتری رسید. تیم ملی فوتسال برزیل که 5 عنوان قهرمانی جام جهانی را در کارنامه دارد، برای اولین بار در طول تاریخ جام‌های جهانی در این مرحله حذف شد. فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا امروز در سایت رسمی خود در مورد پیروزی تیم ملی فوتبال سالونی ایران برابر برزیل نوشته تیم ملی فوتسال ایران با شکست دادن تیم رده نخست فوتسال جهان برزیل جهان را متحیر کرد. محمد ناظم الشریعه سرمربی تیم ملی فوتسال ایران هم بعد از این برد تاریخی با تمجید از شاگردانش با اشاره به پیروزی تیم ملی فوتبال ایران مقابل استرالیا در انتخابی جام جهانی 98 گفته حماسه ملبورن را تکرار کردیم. برخی از رسانه‌های برزیلی هم امروز حذف تیم ملی فوتسال کشورشان توسط ایران را تلخ و باور نکردنی عنوان کردند. تیم ملی فوتسال ایران در مرحله 1/4 نهایی بامداد یکشنبه باید با تیم ملی پاراگوئه مسابقه بدهد. پاراگوئه در 1/8 نهایی کولومبیای میزبان را حذف کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و نزدیک شدن به ساعت 16:15 ایران در این پنج شنبه توجه شما را به ادامه برنامه جدید رادیو فردا در جایگاهی دیگر جلب می‌کنیم.